Tamam mı? Tamam. این برنامه بسیار با ارزش و سودمندی که به اتفاق معصفه تحقیقی و تبلیغی اشتاد در اینجا برگزار شد، شاید برای اولین بار باشه که ما در دوره جدید در سطح جهانی فکر اسلامی و بینش انسانی و بین المللی اسلامی یک کار علمی و تحقیقی و منطقی میکنیم. به این خود نشانه احساسی است که محمد اقبال مظهر این احساس در عصر ما. احساس این است که اسلام پس از این دوره رکود و توقف است که در چارچوبهای قومی و محلی و بومی خود راکد شده بود، و وقتی میگوییم اسلام مقصود مسلمین و جامعه اسلامی و بینش جهانی و جهانبینی اسلام فراموش شده بود و وحدتی که اسلام بنیانگذارش بود بر اساس یک طرز تفکر خاصی که در ریج قومیت خاصی و سرزمین خاصی محدود نمی شود، اما فراموش شده بود. و متاسفانه مسلمین به دوره تجزیه و در خود فرو رفتن و در چارچوب‌های مخلوطی از سنت و تاریخ و مذهب و عناصر مخلوطی از مذاهب گوناگون و من جمله عقایدی قاعدتا و غالبا مسخ شده از اسلام مستور و محبوس منده بوده. این برنامه نشان می‌دهد که روشن فکران جامعه اسلامی به خصوص در ایران به مرحله‌ای رسیدند که چارچوب‌های محدودی را که زمان در گرد پیکر بزرگ انسانی و فکری خود اونها کشیده بود شکستند و باید کوششی می‌شود تا این اندامی را که زمان و قدداران زمان تجزیه کرده بودند و متلاشی کرده بودند به هم پیوند بخورد و اون وحدت کلی و اون کلی اسلامی که جز در اون کلی از هرگز اسلام نمیتواند به صورت زنده تجسم پیدا کند تجدید بنا میشود. و این تجدید بنا درست اصطلاحی است که محمد اقبال در اثر بزرگ است به نام تجدید بنای طرز تفکر اسلامی ما عنوان می‌کند. و من امیدوار هستم که این آغاز یک دوره جدیدی در تحقیقات اسلامی و در کوشش‌های معنوی و فکری و علمی اسلام شناسی ما باشد و ما شاهد برنامه‌های دقیق‌تر و کامل‌تر و سودمندتر از این باشیم. و بالاخص من آرزو می‌کنم که به زودی و بیشتر آرزو می‌کنم که فوری‌تر از همه چنین جلسه‌ای و چنین برنامه‌ای و بلکه کامل‌تر برای بنیانگذار این روح جدیدی که در کالبد نیم مرده مسلمین جهان دمید به جمال افغانی، کسی که هنوز اندیشه های مشکوک و دست های آلوده حتی از سایش میترسن، حتی هنوز خاطرش را بمباران میکنن، برای چنین مردی چنین برنامه ای داشته باشیم و هفته ای را بمکینیم و درباره این مرد و اثرش نه تنها بر روی جامعه ایرانی و اسلامی بلکه بر روی همه ملت های در زنجیر و به قول فرانس فانون بر روی همه انسان های مغزوب زمین اثر گذاشته است،
بشناسیم و نه تنها از او تجلیل کنیم، بلکه شناختن مردانی مانند جمال و مانند اقبال شناختن شخصیت نیست، شناختن یک مکتب و شناختن یک ایدئولوژی و شناختن شرایط و اوضاع و احوال خودمان است. اقبال عنوان یک فصل است و ما با شناختن اقبال یا جمال ما وارد متنی می شویم که عنوانش این شخصیت ها هستند و متنش خود ما، اندیشه ما، دردها و آرزوهای ما، مشکلات و راه حل های ما. این از یک شناختن جمال، شناختن اقبال، شناختن اسلام و شناختن مسلمانان و شناختن زمان و شناختن آینده. البته در این وضعی که من هستم، یعنی آخرین برنامه و آخرین قسمت برنامه قرار گرفتم و پیش از من اساتیر من و دانشمندان بزرگ و کسانی که تخصص بیشتر و تدبر بیشتر و خصوص آشنایی بیشتر با شخص اقبال و اندیشه های این مرد بزرگ داشتن در اینجا سخن گفتند و بنابراین برای من قاعدتاً چیزی نمیماند و این برخلاف یک اصولی است که در هنر هست. در هنر یک مبنایی است که آشنایی مختلف، فعلها و حرکتهای مختلفی که یک برنامه کلی یک داستان رو میسازه باید به میزانی که پیاپی همیاد قویتر باشه. برای اینکه کسانی که در آخرین برنامه یا در اواخر برنامه میان باید کسانی باشن که تیم تازه بیشتر داشته باشن، ولی متاسفانه برعکس این برنامه ریزی شده به خاطر اینه که من نبودم در اینجا و برنامه در این حال متاسفانه حسن ختامی نخواهد داشت. ولی من کوشش میکنم که در زمینه ای که زمینه تخصص و تبحر من نیز وارد نشدم مثل همیشه و از زبان یک اقبال شناس و یک شناس ساننده اندیشه اقبال در اینجا صحبت نکنم که هم اون چه باید گفته شده و هم من اون چه را باید نمیتونم بگم. من به عنوان یک فردی از هزاران فردی که در این مملکت و در این قسمتی از زمان و از زمین ایستادن و به سرنوشت خودشان و به آیندهشان و به وضع موجود جهان و وضعیت خودشان می اندیشند و ناچار در جستجوی راه حلی و راه نجاتی هستند، از زبان چنین کسانی سخن میگویم که خودم از اونها هستم و میخوام عرض کنم به همدردان خودم که اقبال یک علامتی در این سرزمین بایر و در این کویر آشوبنده و توفنده زمان ما، یک اندیشمند به هر مکتبی و به هر مذهبی رو می کند و به هر راه حلی و به هر فکر و طرحی اقبال می کند سیراب نمی شود و اگر راه حلی درستی هم باشه و به نتیجه مطلوبی هم برسه باز کفایت همه دردها و نیازهای او را نمی کند. زیرا من نوعی به عنوان یک مثلی در روزگار کنونی تنها در چارچوب مملکت خودم، جامعه خودم و تاریخ خودم زندگی نمی کنم. من از یک سو وابسته به قرن بیستم هستم در این حال که من در قرن بیستم زندگی نمی کنم، اما دردها و مشکلات و جریانهای قرن بیستم در روی من و اندیشه احساس من تأثیر داره. از یک سو در برابر این قول عظیم صنعت و علم و زور و تکامل و فساد به نام تمدن غربی ایستادم و باید وضع خودم را در برابر این عظمت و در برابر این همه رنگارنگی و این همه جلوه‌های خیره کننده خوب و بد در هم آمیخته تعیین کنم و از طرف یک انسانی هستم در این طبیعت و در این جهان بزرگ باید بدانم به نام موجود انسانی چکاره هستم، چجور باید زندگی کنم و سرنوشت من و سرگذشت من چه بوده، سرشت من چه بوده، انسان رسالت هستی، برای چه آمده است و برای چه باید زندگی کند و معنی آفرینش و روح و تبدیلی که بر آفرینش تسلط دارد چیست، هست یا نیست و به چه چیز معتقد باشم و مبنای بینش من در برابر زندگی و در برابر هستی و در برابر خودم چه باید باشد. و از طرفی وابسته به یک منطقه ای از زمین هستم به نام شرق، با گذشته است و حال است و آینده است و هر سه تأمل انگیز و هر سه وسوسه انگیز و هر سه دربانر است و همچنین وابسته به یک جامعه ای امتی به نام امت اسلامی هستم که سرنوشتم و سرگذشتم و احساسم و تربیتم با این امت پیوند دارد و این امت در وضعی هست و از عواملی رنج میبرد که من نمیتوانم در برابرش بی مسئولیت بمانم و میبینین که دردهای فلسفی، این دردهایی که من به عنوان یک متفکر در قرن بیستم نمیدونم در چه مبنای فکری احساسم را بنا کنم و بر اساس چه ایدئولوژی جهان را ببینم و به چه چیز معتقد باشم، این دردهای فلسفی. ادیان در وضع خاصی هستند که اگر خود را با بینش کنونی و رنجها و پریشانیهای امروز انسان تطبیق ندهند و جواب و پاسخ درستی ندهند، از جامعه امروز بشری فاصله گرفتند، چنان که فاصله میگیرند. علم مدعی پاسخگویی به وضعی رسیده است که ایمان دانشمندان به دانش امروز متزلزل است و فلسفه بعد از 3000 سال تاریخ مدونش امروز به پوچی و به عبث رسیده است و به پریشانی و به هیچ. این پریشانی های من است در این هستی به عنوان یک موجود انسانی در این عالم، در این طبیعت. نمیدونم به چی معتقد باشم، نمیدونم باید به چی چیز معتقد نباشم، راه حل کدام است، حقیقت کلی چی و سرنوشت طبیعت چی هست یا نیست. و از طرفی همه پریشانی هایی که بشر قرن بیستم دارد و تمدن کنونی انسان دارد، در چه من شرقی از این تمدن استفاده ای نمی کنم و من شرقی بی بهره هستم از مواهب تمدن جدید، اما از همه فساد ها و رنج ها و بدبختی ها و بیماری هاش برخوردارم. هنوز ما تکنوکراسی نرسیدیم، به دوره بوروکراسی نرسیدیم، به دوره ماشینیست نرسیدیم، به دوره کپیتالیست نرسیدیم، اما همه پریشانی ها، همه رنج ها و بیماری های خاص این دوره را که در غرب هست اکنون در تمام وجودمون و تمام احساسمون احساس میکنیم. و از طرفی در همون حال که من در این قرن بیستم، من شرقی که در یک قرن گذشته زندگی میکنم به واقع، اما همه پریشانی ها و درد های خاص قرن بیستم رو در خودم احساس میکنم، درد ها و پریشانی های جامعه بدوی عقب مونده را امثال گرسنگی، امثال جهل و امثال بدبختی باید احساس کنم. یعنی ایستادم در میان دو دوره‌ای که همه رنج های متناقض این دو دوره را در خود مییابم، هم مانند یک انسان بدوی از عقب موندگی و از انحطاط و از ضعف مادی باید رنج ببرم و هم مانند یک انسان وابسته به دوره ماشین و قدرت و صنعت و علم و باید از پریشان اندیشی، از سیاهی فکری و از فرد پرستی و از همه انحطاط ها و انحراف ها و فساد های خاص قرن بیستم باید رنج ببرم. من چه کار کنم؟ به این سؤال ها چیست که پاسخ بدهم؟ من در این حال که به عنوان بزرگترین بنیانگذار نهضت اسلامی به جمال را بی تردید معرفی میکنم که معتقدم ولی نهضت عظیم و سازنده و آغاز کننده سید جمال در مسیر تکاملیش به اقبال رسیده است و اقبال با وجود خودش به تمام این پرسش‌های من میتواند پاسخ بدهد. اقبال سخنی را که در آخر سخنانم باید میگفتم در آغاز میگم که الان با یکی از دوستان صحبت میکردم که وقتی من به اقبال میاندیشم یک علیگونه ای را میبینم، یک انسانی را بر گونه علی، درست بر اساس همون ابعاد و همون خصوصیات اما در اندازه های کمی و کیفی بشری قرن بیستم. اون الگو چرا؟ زیرا علی کسی است که هم تجسم انسانی مکتب چند بعدی اسلامی و هم علی کسی است که با وجود خودش و همه دردها و نیازها و همه احتیاجهای چند گونه بشری در همه دوره ها پاسخ می دهد با وجود خودش. اما این علی یعنی این اسلام در طول تاریخ در اثر عوامل گوناگونی که فعلا فرصت تشریحش نیست تجزیه شد. اسلام از بین نرفت، علی از بین نرفته، مکتب اسلام از بین نرفته. اون چه که مکتب اسلام را از اون شور و حرارت و سازندگی انداخته متلاشی شدن پیکره اسلامی. اسلام برای اولین بار مکتبی در تاریخ بود که احساس مذهبی و قدرت معجز آسای مذهب را که همواره در درونگرایی و ذهنیت فرد تجسم داشت و به تسکیه نفس و به ساختن انسانهای متعالی می‌پرداخت، این قدرت را، این قدرت معنوی روحی درونی فرد گرایی را در مسیر ساختمان جامعه بشری و رهبری عینی و این جهانی اجتماع انسان به کار گرفت. رهبری نه رهبری اخلاقی را بدهیم دست مسیح و رهبری سیاسی را دست قیصر و زندگی نه زندگی اخروی را بر مبنای دین بنا کنیم و زندگی دنیوی را بر مبنای تعقل خودمون و انسان را نه برونگراییش را با عشق و ایمان و عرفان و برونگراییش را با مادیت بی توجیه و بی زیر بنای جهانی بلکه یک وقت توحید آورد اسلام. و سنان که گفتم توحید تنها در حصار فلسفی و کلامی خودش که در تاریخ همیشه وجود داشته در اسلام محصور نیست. توحید به معنای وحدت خدا انعکاسات این جهانی و مادی و انسانی به معنای بنای وحدت بشری و همچنین بنای وحدت طبقات انسانی و همچنین به معنای بنای یک وحدت عام در هستی که در آن انسان در مسیر طبیعت تکامل پیدا میکنند. این معنای توحید اسلامی و این زیربنای نه تنها فلسفی بلکه زیربنای جامعه شناسی و انسان شناسی و اجتماع شناسی و زندگی شناسی بشری در این دین علی و همه شخصیت‌های بزرگ تربیت شده نا به دست پیغمبر و مکتب اسلام چنین است. اینها شخصیت‌های بزرگی هستند، شخصیتی است که به همان میزان درست مثل علی مردی که در حالات جذبه های درونی است یک روح فارغ از هستی را بیاد می آورد و در معراج های معنوی است راه های آسمان را از راه های زمین بهتر می شناسد، چنین روحی شب تا صبح خواب ندارد که در نقطه دوردست از جامعه اسلامی یک انسانی گرسنه به خواب رفت. یک روحی که در برابر مسئله گرسنگی در جامعه، نه گرسنگی جامعه، گرسنگی یک فرد در یک نقطه از زمین اینقدر حساسه، درست مثل یک سیاستمدار مادی که جز به اصالت نان نمی اندیشد، از اون بعد دیگر است یک حکیم سوخته خلوت و سکوت و درون است که گویی به همه عالم نمی اندیشد. این مرد شمشیر و سخن، عشق و اندیشه و مردی که از شمشیرش مرگ می‌بارد و از زبانش وحی، این مرد یک الگوی انسانی و این اصحاب الگوها و نمونه های انسانی هست که پیغمبر و مکتبش به تاریخ بشر و به انسان و به امت اسلامی نشان می‌دهد که این چنین خود را بسازید. یکی از معانی امام اینه، یعنی الگوی متعالی انسان نمونه. این علی و این اسلام موند اما تجزیه شده، درست مثل این که من بمانم اما دستم به یک جا قطع کنن و ببرن سامی یک جای دیگه، سرم یک جای دیگه، چشمم جای دیگه. من به تمام مجموعا هستم، از میان نرفتم و حتی تجلیل می شدم، تقدیفم ممکن است بکنن، اما زندگی و حرکت نمیتونم داشته باشم و نمیتونم برم به دیگران. اون بعد ارسانی علی به عنوان یک تصوف بسیار زلال و متعالی و امیر و یک عرفان بسیار پختر و لطیف انسانی در تاریخ اسلام رشد کرد. به سوی استفاده هست کار نداریم، هر مکتبی سوی استفاده داریم، اما فقط این بود اون بود قهرمانیش به صورت تجسم و تجلی و سمبول یک قشر دیگه از جامعه که بین هیچ اعتبار نداشت رشد کرد. بود حکمت و علم و قرآن شناسی به صورت یک منبع و یک سرچشمه علم و تفسیر و شناخت اسلام و حدیث رشد کرد و بعد اندیشه‌اش به عنوان یک مظهر تفکر و سخن و علم رشد کرد و بعد سیاسیش هیچ وقت رشد نکرد. علی موند اما تکه تکه، اسلام موند اما تجزیه شده. این است که میبینیم قرآن وجود دارد و میبینیم شخصیت‌های برجسته تربیت شده این مکتب اسلام وجود دارند، اما هر کدام از یک دید نگریسته میشوند و تجدید ساختمان، یعنی باز بگردیم و بجوییم و در فرهنگ خودمان و در همه معانی و معارفی که موجود است و در میان اسناد تاریخ و شرح احوال و عوامل و عناصر شناخت این فکر و این شخصیت ها بگردیم و عناصر اساسی را بجوییم و ابعاد اصیل انسان نمونه را که در شخصیت های تربیت شده به صورت واقعی و عینی هستند، نه به صورت سمبل و مثال و اساطیر و قهرمان های افسانه ای، اینها را بجوییم، بشناسیم تا تجدید بنا بکنید.